أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع در همین بخش اخیر پنج مسئله رو مطرح فرمودن که سه مسئله از این مسائل پنجگانه گذشت. مسئله چهارمی که ایشون مطرح فرمودن این است، فرمودن الرابعه الدخول بالمرأته قبل ان تبلغ تسعا محرمون. اگر کسی دختری را ازدواج کرد و اون دختر هنوز به 9 سالگی نرسید، عقد او صحیح است ولی آمیزش با او حرام است. این یک حکم. الدخول بالمرأته قبل ان تبلغ تسعا محرم. حکم دوم، ولو دخل لم تحرم علی الاسه، صرف آمیزش با این دختر که عقد شرعی اوست باعث حرمت این دختر نمی شود. این دو حکم. سوم، لکن لو افزاها، چون او در سن آمیزش نیست، اگر این مرد با این دختری که ازدواج کرد آمیزش کرد و در اثر این آمیزش نابجا مجرای بول و حیض اون دختر یکی شد، یعنی اون پرده پاره شد، مجرای بول و مجرای حیض یکی شد، این رو میگن افزا. در این حالت اون دختر بر این شوهر حرام میشود ابدا. سه تا حکم اینجا هست. یکی این که خود این افزا حرام است. دوم این که این دختر که زن اوست بر او حرام میشود. سوم مسئله دیه است که در باب دیات اعضا باید اونجا مطرح بشه. لذا این مسئله رو در سه جا مطرح میکنه. ولو افزاها حرمت، این دختر که همسر اوست بر او حرام میشود ولی هنوز زوجه اوست، زوجه او هست، باید نفقهش رو بدهد، مسکنش رو بدهد، لباسش رو بدهد، ولی آمیزش با او دیگه حرام میشود. ولی هم تخرج من حبالهی، از زوجیت نمی افتد. نفقه او واجب، مسکن او واجب، لباس او واجب، و اگر خواست مثلا با همسران دیگر ازدواج کند، این چون یک زوجه حساب می شود، زوجه های دیگر بیش از 4 تا خواهد بود، یعنی 3 زوجه دیگر، و اگر بخواهد با خواهر این ازدواج کند، جمع بین اختین است، حرام است. همه احکام زوجیت برش باره. این مسئله رو که مرحوم محقق اینجا مطرح کرده است، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دو سه جمله درباره این مسئله مبسوط بحث کردن. فرمودن جای این مسئله در باب محرمات بالمصاهره است. وقتی محقق در متن شرایع اسباب تحریم را ذکر میکند که نسب باعث حرمت است، رضا باعث حرمت است، مصاهره باعث حرمت است، در احکام محرمات و اسباب محرمات این مسئله مبسوطا مطرح میشه و ما این رو همونجا ذکر میکنیم. یعنی فعلا در اوائل جلد 29 جواهر که هستیم، ایشون در صفحه 418 تقریبا در اونجا این مسئله رو به نام المسئله السادسه، ششمین مسئله از مسائل مربوط به مصاهره رو اونجا ذکر میکنن. ولی مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه و سایر فقها، حتی مرحوم شیخ طبعاً متن کتاب نکاح مرحوم شیخ، یعنی متن شماره علامه است، همینجا ذکر کردن. مرحوم شیخ انصاری هم قسمت قابل توجه این مسئله رو در همین بخش ذکر کرد. مرحوم اسمم کاظم هم همینجا ذکر کرد، منتها مرحوم اسمم کاظم این رو در یه فصل جدای ذکر کرد، یعنی با مسئله اینکه در هر چهار ماه یک بار واجب است و مانند اون که احکام آمیزش است، اینا رو جدا ذکر کردن، این رو در فصل بعدی ذکر کردن، چون این مربوط به مساهره می شود. خب پس این چند حکم درباره این زن است. عمدت ادله مسئله است. درباره افضا دو تفسیر شده. اون تفسیری که مراد است و مطرح است همین تفسیر اول است که در اثر پار شدن اون پرده مجرای بول و حیض یکی بشود. برخی ها خواستن بگویند که پرده‌ای که بین مجرای قائط و حیض است اون پرده پاره می شود و اون را میگن افضا. بعد اشکال کردن به اینکه اون هم فاصله دور هست و هم اون پرده رقیق نیست، لذا منظور از افضا اتحاد مجرای قائط و حیض نیست، اتحاد مجرای بول و حائض است و حیض است، چون این هم نزدیک به مسئله آمیزش است و هم پردش رقیق تر است. اما اون مسئله، اون پرده هم دور است و هم رقیق نیست. خب پس اگر افضا شد این حکم ها بارست، یعنی زوجیت او همچنان باقی است یک، و آمیزش حرام است دو، دیه هم مطرح است. خب مطالبی که مربوطه به این هست باید که ببینیم آیا این زوجیت اطلاق دارد اهم از عقد نکاح دائم و منقطع هست یا خصوصی دائم، اعم از حره و عمه هست یا خصوص حره. از روایات چون کلمه جاریه مطرح است معلوم می شود که اگر نکاح شد اعم از دائم منقطع خواهد بود و خود جاریه اعم از حره و عمه خواهد بود. پس اطلاق دارد زن چه کنیز باشد، چه آزاد، چه به صورت ملک یمین باشد یا تحلیل، و یا چه به صورت عقد باشد، چه دائم چه منقطع، چه کنیز چه آزاد، این حکم مشترک است. خب روایات مسئله رو یکی پس از دیگری ملاحظه فرمایید. بخشی از این روایات رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 22 صفحه 101 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح ذکر کردن و بخشی رو هم در باب جلد 21 ذکر کردن که اون هم جداگانه اگر فرصت بود مطرح بشه. در جلد 22 صفحه 101 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح این است. مرحوم کلین اینا توش صحیحه هست، موثقه هست و از جهت سند مشکلی نیست. روایت اول را که مرحوم کلینی رسم الله نقل کرد، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، البته درباره ابراهیم ابن هاشم که این سخن از حسن بودن یا صحیحه بودن او مورد اختلاف است، بعضی صحیحه میدونن بعضی حسنه، در هر دو حال معتبر است حجت. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل الجاریه. خب این جاریه مطلق است، این تزوج هم مطلق است. جاریه اعم از این که حره باشد یا عمه، تزوج هم مطلق است اعم از این که دائم باشد یا منقطع. اذا تزوج خب پس یقیناً حره شامل می شود. جاریه در برابر حره نیست. اگر جاریه در برابر عمه باشد یقینا حره شال می شود. منتها اینا خواستن بگویند به این که مثلا منصرف است به حره و عمه را شامل نمی شود. اگر جاریه عمه را یقینا شال می شود پس به طریق اولا حره داخل است. اذا تزوج الرجل الجاریه وهي صغيرتون، اصل نکاح حلال است اما حکم شرعیش این است که فلا يدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین. اگر با دختری ازدواج کرد آمیزش اون با اون دختر قبل از اینکه 9 سالش تمام بشود حرام است شرعا، با اینکه همسر اوست عیال اوست اما آمیزش بر او حرام است. پس منافات ندارد که زوجیت باشد و آمیزش حرام. هم در حدوث این مسئله هست هم در بقا. در حدوث قبل از اینکه به 9 سالیش تمام بشود این آمیزش حرام است، و اگر آمیزش کرده است و افضا شده گرچه همسر اوست و گرچه سن او بالغ شد و به کمال سن رسید آمیزش با او حرام است. پس می شود که زوجیت باشد با حرمت آمیزش. این جزء اسباب حرمتی است به عنوان مصاهره که گاهی خود عقد باعث حرمت می شود. بله، لذا فرمودن تو دیه در خود روایت دارد که این زن را از لذت زندگی ابدی محروم کرده است، و مادامی که البته طلاق نداد و دیگه طلاق داد که خب میتواند او ازدواج کند، لکن باید دیه او رو پردازه دیه یک انسان کامل. در خود روایت دارد که حق این کودک این دختر تضییع شده است، باید دیه او را بپردازد به دیه کامل. خب این روایت اول. روایت دوم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه باز نقل کرد، عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه که ظاهرا موثق است، عن صفوان ابن یحیی عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا يدخل بالجاریه حتی یأتی لها تسع سنین او 8 سنین. اگر کسی با دختری ازدواج کرد این ازدواج صحیح است، چون در ازدواج سن کافی و بلوغ لازم نیست، البته همون مقداری که جریان تمتع داخل باشد. این که مثلا با یک دختر 2 ساله یا 3 ساله برای محرمیت عقد میکنند تا که محرم بشه مثلا مادرش و اینا، احتیاط این است که اون مدت استمتاع داخل بشه، یعنی این دختر را 15 ساله 16 ساله ازدواج عقد بکنن. حالا بعضی یکی 2 ساعت ممکنه ابرا بکنن به نکاح، ولی مدت استمتاع داخل بشه تا این نکاح نکاح معقول باشه. وگرنه دختر 2 ساله را 1 ساله رو عقد کردن 1 ساعت عقد بکنن که مادرش محرم بشه، این برخلاف احتیاط میدونن. خب در این روایت فرمود به این که اگر با دختر ازدواج کرد ازدواج صحیح است، اون دختر محرم اوست، ولی آمیزش با او حرام است. سایر لذائذ جایز است ولی آمیزش با او حرام است، مگر اینکه سنش از 9 سالگی بگذرد. در این روایت دارد که 9 سال یا 10 سال. خب این تردید بین اقل و اکثر وجهی ندارد، مگر اینکه اون اکثر هم بشه بر استحباب. یه وقت است که یک اقل و اکثری است که بازگشتش به متبائنان است، اون یه راه دیگری دارد. اما اقل و اکثر نزدیل این 9 سال و 10 سال که بازگشتش به متبائنان نیست، حتما اون اکثر محموله بر استحباب است. این روایتی را که مرحوم کلنی رضوان الله نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسنادش از موسی بن بکر نقل کرده است و مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله علیه این رو با سر اسناد خودش از حسین بن سعید عن صفوان مثله رو نقل کرد و این جمله را گفت: اینی سمعته یقول تسع سنین او عشر سنین. در روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این بود که لا یدخل بالجاریه حتی یعطی لها تسع سنین او عشر سنین. روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است که راوی میگوید من شنیدم که اون محدث میگفت اینی سمعته یقول تسع سنین، یا او محدث از وجود مبارک حضرت که نقل میکرد گفت من شهیدم که حضرت فرمود 9 سال یا 10 سال. به هر تقدیر این 10 سالیه حل بر افضل میشود، استحباب میشود، افضل این است. بله اون افضا که خطرش هست، این حمله بر غالب شده، اینطور نیست که افضا حکمی نداشته باشد، افضا اون حکم را دارد. بله همین که اگر شد مسئله دیه مطرح است، اون دیه یا حرمت ابدی رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه طبعا متن در صفحه 418 همین جلد 29 جواهر مبسوطا اونجا بحث کردن، اینجا فقط 2-3 سطر مطرح کردن. مرحوم سید در عروه تا حدودی مبسوطا ترک کردن، ولی مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که چون محقق در متن شرایع مسئله حرمت این دختر را تو اسباب تحریم یعنی مصاحره و همسریابی و مانند آن ذکر کرده است، ما هم اونجا ذکر میکنیم، لذا غالب روایات را، احکام تکلیفی را، احکام وضعی را مرحوم صاحب جواهر مبسوطن تو همین جلد 29 صفحه 418 به عنوان المسئلت و سادسه نقل کردن، طبعا للمتن یا وفاقا للمتن. نه سخن از بلوغ نیست، سخن از استطاعت آمیزشی است. البته هم بر غلبه میشه، گاهی ممکن است در اثر ضعف مزاج 10 سالگی یا 12 سالگی هم همین خطر پیش بیاید، ولی اصلش این است. پس اصل این کار دخول حرام است، یک. و اگر چنونچه افضا شد حرمت ابدی می آورد، دو، با اینکه در ازدواج اوست آمیزش با او حرام است، سوم مسئله دیه است. حالا مسئله دیه و محروم کردن این دختر از حیات و اینها رو تو همین روایات مطرح فرمودن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم این روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد، خود مرحوم صدوق به استادش از موسی بن بکر نقل کرد و همین روایت را مرحوم شیخ طوسی به استادش از صفوان نقل کرد و یه اضافی هم داشت که گفت اینی سمعته یقول، مرحوم صدوق در خصال عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابیه عن صفوان ابن یحیی این رو نقل کرده است با این زیاده که گفت اینی سمعته یقول. پس بنابراین تفاوت جوهری بین نقل مشایخ سگان نیست. این سه بزرگوار که صاحبان کتب اربعه هستند، هر سه بزرگوار این حدیث شریف رو نقل کردند. روایت سوم این است که قال الکلینی و عنه عن زکریا المؤمن او بینه و بینه رجل. حالا یا از زکریا یا بین زکریا و بین اون راوی قبلی یک مردی هست که نشانه ارسال یا ابهامی در اون راوی است. بنابراین از سند نمیتواند خیلی قابل اعتماد باشد. عن زکری المؤمن او بینه و بینه رجل که لا اعلمه، خب نشون میدهد که این روایت، این سند نمیتونه معتبر باشه. الا که حدثنی عن عمار سجستانی، عمار سجستانی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لمولا له، به یه خدمتگزاری که حضرت داشت، فرمود انطلق فقول للقاضی، برو به قاضی شهر بگو، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حد المرأته ان یدخل بها على زوجها ابنته تسع سنین. این حد و حق زن هست که وقتی شوهر کرد اگر به 9 سالگی نرسید شوهرش حق آمیزش ندارد. برو این حرف را به قاضی شهر برسون، بگو این حرف حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب مستحضرید، اینها کسانی بودند که دیگه نمیگفتن شما که زمان پیغمبر نبودید. روز مبارک امام باقر هم همین طور بود، زمان پیغمبر نبود، ولی اصحاب او دیگه هیچ سوال نمی کردن که شما که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبودید چطور میگید قال رسول الله. و سخن از این نیست که یه وسطی هست، شما این وسط رو ذکر نکردید تا بشه مرسل. مرسل آن است که یک وسطی دارد و ذکر نشده، یا مثلا مجهول است به مانند آن، اما اصلا وسط ندارد. وقتی وجود مبارک امام باقر میگوید قال رسول الله، نه اینکه من از کسی شنیدم، اینجا وجود مبارک امام صادق فرمود قال رسول الله، نه یعنی از کسی شنیدم. خب این همون ارتباط معنوی معصومانه است که میتواند تصحیح کند پیوند ولایی امام ششم با وجود مبارک پیغمبر سلام الله علیه با، یا امام پنجم با وجود مبارک پیغمبر سلام الله علیه با. اونا که به ولایت اینها اعتراف داشتن و ایمان داشتن هیچ اصلا سوال نمیکردن، جای سوال نبود که شما که در زمان حضرت نبودید از کی شنیدید، اینجور نبود. چون اینها نه مکتبی رفته بودن که درس بخوانند، نه از کسی شنیدن. گاهی هم برای اینکه دیگران مثلا حرفی نزنن باور بکنن میگفتن فلون کس از جابر نقل بکند، جابر مثلا از دیواره پیامبر نقل بکند. اما وقتی که هیچ محذوری در کار نبود به صراحت میگفتن. مرحوم مفید رضوان الله علیه تو اعمالیشون یا تو اختصاصشون این حدیث نورانی رو نقل بکنن که وقتی امام باقر سلام الله علیه رحلت کرده است، یه وفدی، یه هیئتی مشرف شدن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای عرض تسلیت. نماینده این وفد حفص ابن ابراهیمی همچنانی بود، به همراهان گفت شما باشید، من خدمت حضرت برم سلام عرض کنم و این تسلیت رو بگم و برگردیم. آمد خدمت حضرت و تسلیت عرض کرد. به امام صادق سلام الله علیه ارشد ما کسی رو از دست دادیم که وقتی میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس ازش سوال نمیکرد که شما که در زمان پیغمبر نبودی از کجا از پیغمبر نقل بکنی. ما هم که امامی رو از دست دادیم، هنوز عقیده و علاقه و معرفتشون نسبت به وجود مبارک امام صادق روشن نشده بود. وقتی این جمله را به عرض امام صادق سلام رسول مرحوم مفید نقل میکند که اطرق ملیان یه چند لحظه وجود مبارک امام صادق تحمل کرد، بعد سر برداشت گفت قال الله، قال الله عز وجل. حدیث صدقه نقل کرد که اگر کسی صدقه بدهد مثل آن است که یک بره ای رو، یک بچه غزالی رو به کسی بدهد و اون دیگری این بچه غزال رو بپروراند. یا ربی احدکم فلوهو، چگونه بچه غزال رو یا بچه بره رو یک کسی میپرورانه تا بره بزرگ میکنه؟ اگر کسی یک کار خیر انجام بده، مثلا صدقه انجام بده، ذات اقدس اله اون رو میپروراند، بزرگ میکند، چند برابر میکند، به اونشون بدهد. این همون من جا بلحسن فلو اشرا امثال هست. این حدیث رو مرحوم مفید نقل میکند که وجود بارک امام صادق به همین حفظ که نماینده این هیئت بود بیان فرمود. این کم کم حواس جمع شد و به جا آمد که بالاخره یه امامی به جای امام دیگر نشسته است. از محضر حضرت فاصله گرفت، رفت به همین اعضای هیئت رسید. گفت من رفتم به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تسلیت بگم، بگم ما کسی را از دست دادیم که وقتی می‌فرمود پیغمبر چنین گفت، هیچ کس سوال نمی‌کرد که شما که پیغمبر را ندیدی از کجا سوال بکنید. اما الان او مستقیما از ذات اقدس اله داره نقل می‌کند. این امام صادق است. خب اینا هیچ کدومشون مکتب نرفتن، هیچ کدومشون درس نخوندن و ذات اقدس اله این علوم رو دارد به اینا عطا میکند. البته شریعت، احکام شرعی به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم به برکت اون حضرت وحی، اون حضرت رسالت، اون حضرت نبوت، اون حضرت به غیر پیغمبر میرسد. اما علوم الهی که بخواد بنا برسه، گرچه مجرای فیض وجود مبارک پیغمبر است، اما این دیگه وحی تشریعی که نیست. این حکم جدید وجوب و استحباب احکام شرعی و فقهی که نیست، معارف الهی است. این دیگه به انسان کامل میرسد. غرض این است که در این گونه از موارد هرگز شیعیان سوال نمیکردند شما که خدمت پیغمبر نبودی، زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله درک نکردی، چگونه میفرمایی پیغمبر چنین فرمود؟ نمیگن این دیگه مرسل است، نمیگن واسطه بود و حضرت ذکر نکرد، میگن اصلا واسطه نیست. فرمود برو به قاضی شهر بگو پیغمبر چنین فرموده است. انطلق فقول للقاضی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حد المرأته ان يدخل بها على زوجها. این از ابنتو تس سنین، این باید که 9 سالش تمام بشه. روایت چهارمی که مرحوم کلی نقل کرد، ان عدت ان اصحابنا ان سهل بن زیاد، بعضی درباره سهل یه مشکلی دارن البته که دیگران گفتن الامر فی سهل سهلو، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان عبدالکریم ابن عمرو ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیهم السلام، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، قال لا يدخل بالجاریته حتی یأتی لها تس سنین و عشر سنین. مرد حق ندارد با همسری که سنش 9 سال تمام نشد آمیزش کند، باید 9 سال تمام بشود. همین روایت چهارم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی این از مرحوم کلی نقل کرد. اینی که قبلا به عرضتون رسید، ما با دستمون پر باشه. الان میبینید مسائل فقهی بارش آسان است، خیلی روشن نیست. همین که خبر واحد باشد و مورد اعتماد باشد، فقه کارش تمام است. درباره اجماع همونطوری که بعضی از آقایون فرمودن، انشاءالله ممکن است به مناسبتی هم باز مطرح بشه. اجماع حرمتش محفوظ است، منتها حرمتش اینه که در حد خبر معتبر باشد. اجماع را نباید در قبال قرآن قرار داد یا در قبال سنت قرار داد. اجماع در قبال روایت، در قبال خبر صحیح است، ولو اجماع محصل هم باشد. چون اجماع پیش شیعه ها بیش از این ارزش ندارد که کشف از سنت میکند. همین منبع دین بالاصل اراده ذات اقدس اله و حکم ذات اقدس اله است که کاشف از اراده الهی کتاب است و سنت، عقل هم در بخش از موارد کشف می کند. اجماع در قبال سنت نیست که جز منبع دین باشد، اجماع در قبال روایت است. چون اجماع چه دخولی باشه چه کشفی باشه، بالاخره از سنت معصوم حکایت می کند، نه اینکه خود اجماع حجت و منبع باشد، برخلاف اهل سنت که خود اجماع را از اون جهت که میگفتن امت معصوم است، این را هم تای سنت قرار میدادن. بر تقدیر دست ما ببینید، یه وقتی کسی ادعای میکند که من از طرف وجود مبارک ولی عصرم، چهار تا خبر واحد هم ممکن نقل بکند، اما با دستمون در مسائل کلامی و اعتقادی پر باشد. در مسائل فقهی الحمدلله همین هم کار فراوانی شده، هم با خبر واحد حل می شود و هم تعارضات و امثال ذلک قابل درمان است. اما ما در مسئله فقهی، یک کسی بگوید من حالا فلان احمدم از طرف حضرت ما آمدم، با چند تا خبر واحد که متشابه است، مصادیقش زیاد است و شبهات فراوانی هم او را همراه می کند، با این نمیشه چیزی را اثبات کرد. ولی دست آدم باید پر باشه در مسائل کلامی، دست آدم باید پر باشه. ما الان میگیم مثلا هزار تا کتاب نوشته شده که قبلا این راه به عرض رسید در باره وجود مبارک حضرت یا علائم ظهور یا نائبان حضرت. اگر بگوین هزار تا کتاب هست، اغراق نیست، خب هست. اما وقتی شما یه قرن جلوتر میرید، میبینید این هزار تا کتاب، این هزار تا مقاله، این هزار تا رساله میشه 700 تا 800 تا. به اصل مرحوم مجلسی که رسیدید میشه که 300 تا 400 تا، چون همه اینا از اونجا نقل کردن، بهار نقل کردن یا از مجامع. 100 سال قبل از مرحوم مجلسی که میرسید، میبینید این 400 تا میشه 200 تا. یه قرن جلوتر که میرید میشه 100 تا، یه قرن جلوتر میرید میبینید 50 تا، تا کم کم میرسید به کتب اربعه. این هزار تا کتابی که الان تو همه مغازه‌ها هست، این شده 4 تا کتاب کتب اربعه. یه قدری که جلوتر میرید میبینید این کتب اربعه نوشته 3 نفره، 4 نفر نیست، زیرا تهذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی نوشت. یک قدم جلوتر میرید میبینید که 4-3 نفر نیستن، 2 نفرم، برای که گاهی مرحوم شیخ طوسی از کلینی یا صدوق نقل میکنن، مثل همین بحث فعلی ما که مرحوم شیخ طوسی چیزی را از کلینی نقل میکنن، پس شده 2 نفر. یه قدری که جلوتر میرید میبینید این 2 نفر از درارا نقل میکنن، میشه خبر واحد. بعد با خبر واحد شما میخواد جلوی کسی که مدعی احمد است بگیرید. منم تو مسئله مهم کلامی و نائب حضرت بودن اینا، اگر یک کار عمیق علمی و پژوهشی میشد که رابطه بین اربعمئه، اصول اربعمئه و کتب اربعه حل میشد، یعنی این کتب اربعه مستقیما به اصول اربعمئه رابطه پیدا میشد، اینا از حد خبر واحد در میومدن میشد متواتر و دستتن پر بود. تو غالب مسائل اعتقادی همین طور است. این طور نیست که حال اختصاصی به جریان وجود مبارک حضرت داشته باشد. این کار حتما باید بشه. ما ایام پژوهش داریم، هفته پژوهش داریم، تحقیق پژوهش داریم، پژوهشگاه‌ها داریم، ولی باید اون اساس دین اساس متقن و محکم باشد، یا عقل برهانی یا نقل قطعی. حالا اگر دست ما از تواتر کوتاه بود، می شود خبر واحد محفوف و قرائن قطعی رو تأمین کرد. اگر ما خبر واحد محفوف و قرائن قطعی تأمین شد، وقت باز حجت کامل هست. غرض اینه که این خطر دجالگری اونو همیشه هست. فرمود به این که این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است. مرحوم صاحب وسائل میگوید که این حدیث چهارم و کزل حدیثان قبلهو، حدیث سوم و دوم را هم باز مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده است. روایت پنجم که مرحوم کلینی به اسناده عن محمد ابن خالد عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است: قال من وطع امرته قبل تسع سنین فاصابها عیبون فهو ضامنون. این مستقیما ناظر به حکم وضعی است که ضامن است، اما را چی ضامن است، چقدر ضامن است، این در اسباب مصاهره از یک سو و در دیات اعضا از سوی دیگر مشخص شده است که دیه کامل باید بپردازد. این روایت پنجم را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق در خصال عن محمد ابن حسن عن صفار عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمر هم نقل کرده است. خب اینا از این طرف ممکنه چند بزرگوار نقل بکنن، ولی وقتی یه قدم جلوتر میبینیم هر دو از ایبسی داره نقل میکنن یا از حلبی نقل میکنن که بالاخره یه مقطعش میشه خبر واحد. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید عن جعفر عن ابیه عن علی اهل بیت علیهم السلام نقل کرده است که من تزوج بکرن فدخل بها فی اقل من تسع سنین فایبت زمینه. این روایت هم مثل روایت قبلی فی الجمله اشاره به حکم وضعی دارد، اما بالجمله مشخص نمی کند که چقدر ضامن است، اون دیه که در اثر افزا پیدا شده چقدر است، اون عیب چیست، این را ذکر نمی کند. هم عیب فی الجمله است، هم زمان فی الجمله است، اما روایات مشخص کرده است که اون عیب افزاست و اون زمان هم دیه کامل است. روایت هفتم این باب که ماست مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم، که این حد اکثر معتبر باشد، بگن معتبره قیاس ابن ابراهیم. این چنین نیست که در باره قیاس ابن ابراهیم حرفی نباشد، بی حرف مورد اعتماد باشد. عن جعفر عن ابیه عن علیین علیه السلام قال لا تو تجاریتون لأقل من عشر سنین فإن فعله فعیبت فقد زمنه یا فإن فعله فقد عیبت فقد زمنه. در اینجا فرمود اگر کسی با یه دختری ازدواج کرده است قبل از اینکه سن او به 10 سالگی برسد، حق آمیزش ندارد، و اگر آمیزش کرد و او آسیب دید، این ضامن است. خب این فی الجمله اشاره به حکم وضعی دارد. یک. و اون عشر سنین هم هر بر افضل است، حد نهایی نیست، برای که در روایت فراوان داشت که 9 سال یا 10 سال، معلوم شد افضل 10 سال است، چون اگر نه در تهدید اقل و اکثر نمیتوانند عدل هم قرار بگیرند، مگر با یه احتیالی که اقل و اکثر به متبایران برگردند. اقول هذا محمول على استحباب التأخير او على الدخول في اول سنه العاشره. این که در 10 سال یا حمل بر استحباب و ففضل می شود، یا منظور است که پایان 9 سالگی و که آغاز 10 سال است، همین رو 8 سنین گفت که اول 10 سال، وقتی پایان سال 9 باشه، امروز که سال 9 تمام شد، فردا وارد سال 10 می شود، به همین مقدار. روایت 8 این باب که مرحوم صدوق نقل کرد به اسناد عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام است که ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ 9 سنین فاصابها عیبون فهو ضامنون. این امرأتن اینجا دیگه اختیار به ازدواج، امثال ازدواج، امثال دارش نداره، جز احکام مصاهره باشه نیست، دارد که من دخل به امرأتن قبل ان تبلغت سنین، اون آسیبی دید، اون آسیب همون افزاست، این ضامن است، اما زمانش چیست، دیش چقدر است، این رو در دیت الاعضا باید مطرح بکنه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت نهم را از حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن همران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جاریه بکرن، این جاریه باکره بود و بالغ نشد، لم تدرک، فلما دخل بها افتزها فافزاها، این رو افزا کرده است، یعنی مجرای بول و حیض یکی شد، اون پرده پاره شد. فقال علیه السلام ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تس سنین فلا شیء علیه، این دیه و امثال ذلک ندارد. و این کانت لم تبلغ تس سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیلن حین دخل بها فافتزها فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج فعلی الامامه ان یغرمه دیتها و این امسکها ولم یتلقها حتی تموت فلا شیء علی. این از چند نظر باید با روایات باب دیه و روایات باب مصاهره ارزیابی بشه. اون چه که مربوط به خصوص این حکم است ازش استفاده میشه که این کار فی الجمله حرام است. یک، اصل دخول قبل اکمال تس سنین حرام است. یک، و اگر هیچ آسیبی نرسید این زن به حرمت به حلیتش باقی است. دخول قبلی حرام بود، بعدا میتوند آمیزش کند بعد از اینکه بالغ شد و دیه هم بدهکار نیست. اما اگر دیه بدهکار شد دارد که غرامت این را حکومت شهر باید از این مرد بگیرد. غرامتش چقدر است؟ دیت الاعضا مشخص میکند. زوجیت باقی است یا باقی نیست؟ نفقه باید بدهد، کسبه باید بدهد، مسکن باید بدهد. آمیزش حرام است، با اینکه زن اوست نمیتوند آمیزش بکند. این رو اسباب مصاهره باید بیان کند. این روایت دهم این باب هم چیز جدیدی ندارد که مرحوم صدوق در خصال از وجود مبارک امام صادق نقل کرده است که حد و بلوغ المرأه تس سنین، که 9 سالگی زن بالغ می شود و احکام شرع بر او بار است، که این ارتباطی بحث کنونی ما ندارد. حالا سایر مسائل این اگر مربوط به خصوص این بود که اینجا ذکر میشه، وگرنه به همون صفحه 418 جواهر برمی گرده. الحمدلله رب العالمین.